قبل از شروع در مباحثمون دو سه نکته‌ای تذکرش رو شاید لازم باشه با هم گفتگو کنیم. اول این اسمس رو ملاحظه کنیم. از ساعت 12 امروز تا 12 ظهر فردا کار این جهانی نکنید، اما هرچه مقدور است خدا را بخوانید، اسمش را، حمدش را، کلامش را، کتابش را و عهدش را. این پیام آخرش هم اینه: هیچ اشاره یا تصریحی از جانب سه نقطه که بعد میگم کیه مبنی بر وقوع حادثه بدی وجود نداشته است، چه در گذشته و چه در امروز. بازی هایی که تبلیغات و رسانه با افراد میکنه، همونطور که ملاحظه کردین، به شدت تأثیرگذاره و چند هدف پیگیری میشه تو این بازی ها. مثل این بحث 21 دسامبر که 21 دسامبر امروزه؟ فرد اینا با این مسائل چندین هدف پیگیری میکنن. یعنی اون فیلم ها اینطور نیست یه فیلمی باشه از دست در رفته باشه، کاملا با برنامه ریزی با دقت فیلم ها ساخته میشه، چون فیلم ها خودش سرحلقه یک سلسله از سلسله های زنجیره. که حالا اینو اگر لازم بود باید در یک زمانی مفصل راجع به رسانه صحبت کنیم، هرچند صحبت های زیاد و مفیدی هم شده. حالا با یک زاویه‌ای که لازم است باید یک زمانی صحبت کنیم به اقتضای خودش، شاید بمونه برای یه بحث دیگه از مباحث شیطان. رسانه کارش مدیریت افکار عمومیه، کاری که ساحران عصر حضرت موسی انجام میدادن امروز رسانه ها انجام میدن. رسانه های امروز دقیقاً ساحران عصر حضرت موسی، به این کیفیت که همونطور که ساحران اذهان عمومی رو به سمتی که میخواستن جذب میکردن و در اون سمتی هم که میخواستن اذهان عمومی رو خوراک میدادن، هم جهتش هم محتواش، این کار رو رسانه امروز داره انجام میده. و بحث تفصیلیش بمونه برای زمان خودش. اجمالا این که یکی از این بازی ها اینه که یک فضای آزمایشات روان، خصوصیت روحی روانی آدم همینطور وقتی قرار بشه همه از بین برن، یک ادعای از بین برن، خب بهتر دیگه نه؟ خوبه، شکرم میکنند. موارد دیگه هم داره، موارد دیگه مثل ایجاد رعب عمومی، ایجاد پناهگاه عمومی برای مردم که فقط منجیانی توان نجات رو دارن که معرفی بهشون میشن دیگه نه؟ تو رسانه این یک تیریه که باش ده، شاید بیش از ده هدف زدن. چند تا شما ارز کردم، بحث تفصیلی بحث رسانه و پیامتهاش برای زمان خودش. خب این اسمسی که اول خوندم چی بود؟ از ساعت 12 امروز تا 12 ظهر فردا کار این جهانی نکنید، اما هرچی مقدور است خدا را بخوانید، اسمش را، حمدش را، کلامش را. این چه نوع اسنسیه؟ تو همین فضاست دیگه. اگه قرار نیستی چه اتفاقی بیفته، معنا داره کار این جهانی نکنیم؟ خب چه پس سرداش کار این جهانی بکنیم؟ اینا باز شیادانی هستند که رو موج سوار شدن. پارسال تو بحث شیطان تو همون دهه محرم که گذشته، نه گذشتهش، بجور ایلیا صحبت شد. دوستانی که بودن معرفیش کردیم. حالا اینه که زده ایلیا تسلیم و خدمتگزار خداوند جهانها. هیچ اشاره یا تصریحی از جانب استاد ایلیا مبنی بر وقوع حادثه بدی وجود نداشته. اگر نداشته، بعضی از چیزها یه بار توی ماه محرم هم گفته شد که راه شناخت افراد شیاد یکیش اطلاعات دینیه. اطلاعات دینی تا متوجه انحرافات اونها بشیم. منتها ما تا میگیم که مثلا یکی از راه های شناخت اینا اینه که اینا انحراف از شریعت دارن، سری ذهن آدم میره که مثلا لابد یه افرادی هن که مثلا ارتباطات نامشروع دارن یا امثال اینا. فقط اینا نیست. هر جا چیزی مبتنی بر شریعت نبود میشه بدعت. اصلا نه؟ کجا شریعت که هیچ در 24 ساعت هیچ کار این، اصلا کار این جهانی یعنی چی که نکنیم؟ بعد چرا کار این جهانی نکنیم؟ اولا اینکه مؤمن همه کاراش میشه آن جهانی، خوردن و خوابیدن و کار کردن و همش وقتی نیت باشه اینه میسازه. ثانیا کی گفته که کار این جهانی نکنیم؟ با چه ملاکی؟ کجای شریعت اینو داریم؟ کجای روایت اینو داریم؟ منطقه اولش جالب به ذهن میاد، منتها جالب به ذهن غیر آشنا به شریعت. دستوراتی که منطبق بر شریعت نیست نشان دهنده اینه که اون دستور دهنده نابابه یا ناشی. حد اول بسیار. این نکته اول. نکته دوم، کم کم سن بدعت ها اونجور نرم نرم و خود خود جا میفته. بنده 10 سال پیش یادم نمیاد که مثلا شب یلدا یه همچین تبلیغی مثل الان داشته باشه. خب شب یلدا چه فرق با شبای دیگه داره؟ چه فرق داره؟ یه دقیقه؟ یک دقیقه بیشتر یا 30 ثانیه؟ 30 ثانیه بیشتر. خب چی شد؟ توهمات. بعد بابت این توهمات چه تبلیغات رسانه‌ای، بعد چه حواشی غلط بدتر. بارها شاهد دعواهایی بودیم که چرا شب چله‌ای مثلا اونطوری که مثلا باید شاید نیاوردن. غلط اندرمان این رو باید دادم دقت کنه ها، چون بدعت ها به همین راحت کم کم 5 سال دیگه اصلا میشه مقدس. 4 تا مثلا دعا هم براش ذکر میشه، مثلا مقلب القلوب یه چیزی هم اینجا درست میشه، همینطوری درست شد دیگه. تفاوت انسانی که انسانیت شکوفا شده با انسانی که هنوز بالقوه انسانه در همین چه چیز هست؟ تعقل میکنه. خب این به چه در این سنت از کجا آمده؟ چی داره؟ چه مطلوبیتی داره؟ چه حسنی داره؟ و دنیا هم خوبه، آخرت هم خوبه. عاقل همیشه همراهش یک دونه میزان هست، یک دونه میزان میکشه. از کجا آمد؟ به چه حساب گسترش پیدا کرد؟ سود و ضررش چجوریه؟ به کجا سود داره؟ چه سودی میرسونه؟ این نفسه دوم که باید حواسمون به طور جدی به اینا باشه، چون در گسترش بدعت ها بعد همینطوره، بدعت ها که گسترش پیدا میکنه، ناخودآگاه آدم تو بدعت ها به صورت سنت قرار میگیره و بعد اون بدعت ها برش جا میفته و بعد خودش عامل به این بدعت ها میشه. تو بحث توبه گفتیم که مرحله باطنی توبه و حقیقت توبه سه تا چیز بود. یکی تعظیم جنایت، یعنی باید که این توبه محقق بشه. یکی تعظیم جنایت که آدم اون کارهایی که کرده بزرگ و عظیم بدونه، حس کنه ها، نه فقط بداند. گاهی وقتا حسی آدم بهش دست میده که من چقدر بد کردم، این حس و یعنی به زبان یا تو ذهن بگذرونه خیلی آثار نداره. اون حالی که گاهی وقتا شب قدر به آدم دست میده که حس میده چقدر بد کرد. و اصلا وقتی که کسی با حضرت حق بنشینه این حال بهش دست میده. این رکن اول حقیقت توبه. اینا رو گفتیم مرور میکنیم. دومیش از گفتیم که اتهام توبه بود. اتهام توبه یعنی این حال درش به وجود بیاید که با اینکه توبه کرده اما خودش رو متهم بدانه، یعنی با خودش میگه اون طوری که لازمه توبه بود من توبه نکردم، قانع نمیشه به توبه‌ای که کرده. نه اینکه سری با یک چند تا استغفار گفتن احساس خنکی بکنه و آرام بنشینه دیگه. البته اینم تذکر داده شد که خیلی وقتا وقتی که فرد توبه میکنه واقعا این احساس ایجاد میشه. جمعش با اتهام توبه به اینه که با اینکه احساس سبکی، سبکبالی اینها میکنه، رفع موانع میکنه، احساس عروج هم ممکنه بکنه، در این حال از فریب نفس غافل نیست. یعنی اینکه حس میکنه سبک شده اما این حالم که باز دست داد اتفاقا بیشتر شرمنده میشه. یعنی میگه خدایا من این همه بد کردم، لایق پذیرش نبودم اما تو منو پذیرفتی، حالم بهتر شد. این یک طرفش. از طرفی هم میگه چه بسا خیلی خلل هم درش باشه. من فکر میکردم که مقبول افتاده، معلوم نیست هم مقبولم باشه. این حال کسی که در این حالی که توبه کرده و خدا رو یافته، یجد الله غفورا رحیما، اما احساس اولیاء خدا اینا رو که توی قرآن میاد اصلا براشون پذیرشش قبل همون جایی که میشنون میپذیرن، میگه اصلا حس کردم اینا، یجد الله غفورا رحیما رو من یافتم، وقتی که توبه کردم خدا رو در درونم یافتم، غفران و رحمتش رو دیدم، وجدان کردم. سلامت کنم. در این بحث سریع و رضا بودن خدا رو اصلا نیابه، هممون یافتیم دیگه، نه به میزان اولیاء خدا این یافتنشون خیلی تامه. ما مثل این میمونه که از دور مثلا یه بویی از بوی خوشی میشنویم، اونا تو باغن، میبینه که خدا به سرعت تعامل کرد، هنوز حرفم تمام نشده، تو حرفای اولیاء خدا بود که هنوز حرفم تمام نشده دیدم حالم عوض شد. این خداست دیگه. ما دیده چند خودمون هم دیگران اینطوری هستیم که گاهی وقتا یک بدی به کسی کردیم یا کسی بدی به ما کرده، با چه خون دلی چه عذرخواهی بکنه، آیا بپذیره نپذیره، بعدم به رومون میزنه. دیده یه بدی اساسی وقتی که کرده باشیم به یکی نمیپذیرن، سخت میپذیرن، سریع رضا نیستیم ما. بله یک کسی بدی کرده بگی جون بر نخورده، خب بله چیزی نشده، بدی اساسی که لطمه اساسی کسی زده باشه به زندگیش. اما این همه ما جنایات نسبت به خدا، این همه کوتاهی ها، این همه غفلت ها، یأکلون رزقه و یعبدون غیره، کی بودن اینا؟ خیلی از ماها دیدیم در اوجش سحره زمان حضرت موسی، یأکلون رزقه و یعبدون، یه لحظه گفتن اشتباه کرد، خاموش کن، پرده مدر، سراغ خاموشان بخور، ستار شو ستار شو، خوگیر از حلم خدا. هر جنایتی کرده باشیم واقعا بگیم پشیمانی، فاصله نمیشه بینی، بدون سرزنش، بدون توبیخ. ببینید رفقا سرزنان، شما ها مثل شما که فضای دین هستید مثل گلین، گلای خوش عطر، خیلی هزینه شده تا شما خوش عطر بشین، از خون اولیا، انبیا. اگر روش تگرگ بباره همش میریزه پایین. باز تا که این دوباره رشد کنه، باز دوباره جوانه بزنه، باز دوباره برگ در بیاره. کار گناه این تگرگ است، آتیش میزنه، خراب میکنه، عطربو میره. بلکه از این بدتر، گفتم تگرگ، اما تگرگ هایی که روی تعفن بده. گناه اینجوریه، قبلی ها رو که خراب میکنه که هیچ، بوی بد آدم میگه. تعطروا بالاستغفار لا تفضحنکم روائح الذنوب، رسول اکرم فرمود خودتون رو با استغفار، با توبه جدی معطر کنید، وگرنه بوی بد گناه شما رو رسوا میکنه. خیلی این استغفار اگه جدی باشه، نه هنوز نگفته، حالش رو به زبان نیاورده، هنوز اقرار نکرده که خدایا من بدم، حال همون حال که ایجاد شد قبل از این که بیان کنه، این سریع الرضا بودن، یعنی رضایت به محض ایجاد اون حالت، حتی به زبان نیامده، بین اون حالت و بین این که آدم اون حالت رو به زبان بیاره چند لحظه، چند ثانیه، چند دقیقه ممکن طول بکشه. به صرف اون حال خداوند میبخشه، میشه سریع الرضا. سومین رکن از حقیقت توبه این بود که عذرهای خلق رو طلب عذر میکنه برای جرمهای خلق، که از شد این سه تا نکته داره توش. یکی عذرخواهی میکنه خودش در قبال بدیهایی که کرده، یکی عذر همه کسایی که بهش بدی کردن رو میپذیره، یکی هم طلب عذر میکنه به درگاه خداوند برای همه کسایی که مثل او وضعشون ناهنجار بود، که این در حقیقت هم نوا میشه با ملائک. ملائک هم استغفار میکنن دیگه برای خلق. خداوند اسم یک سورهش گذاشته است غافر، خداوند هم میبخشه، ملائک هم طلب مغفرت میکنن، تائب واقعی هم حالش میشه مثل حال ملائک. برای همه گناهکاران، همه کسایی که بهش بدی کردن استغفار میکنه. جریان حضرت مالک وقتی که اون فرد روش آشغال ریخت و تحقیرش کرد، خب این تحقیر بزرگترین گناه دیگه. من اهان مؤمنن فقط بارزنی بالمخاربه، کسی که به مؤمنی اهانت کنه، تحقیرش کنه، با من به جنگ برخواسته. خیلی باید مراقبت کنیم ها. گاهی وقتا به شوخی برای خنده یکی رو تحقیر میکنیم، میخندیم، متوجه هم نیستیم تو روح این فرد چه فعل و انفعالی انجام داره میگیره. اینا باید دقت کنیم. بعد از اون طرف چه اعظم ذنوبه، من اهان مؤمنم فقط بارزنی بالمحاربه، ابراز جنگ کرده با خدا. من آزا مؤمنن ولو به شطر کلمتن، کسی که سلمان رو اذیت کنه ولو به یه نصف کلمه، نصف کلمه. جا ایوم القیام، جا ایوم القیامت مکتوب بین عینی آیس من رحمت الله، در حالی محشور میشه که این در وجهه وجودیش این مهر خورده که مایوس از رحمت خدا. باید خیلی مراقب باشیم. نفوس خیلی حساسن، متفاوتن. گاهی وقتا با یه نیشخندی تو همین جمعی رفقایی که با هم خیلی صمیمین، خیلی وقتا دیدیم که یه نفر برید رفت. به چی شد؟ بعد که آدم پیگیری میکنه میبینه مثلا فلان جا یکی به من اهانت کرد. حتی این اشتباه هم است. ما نباید اینقدر حساس باشیم. اما از اون طرف هم نباید، مراقب باید باشیم. صمیمیت به معنای اهانت و جسارت که نیست. تو خصوصا تو جمع‌های رفقایی که با هم خیلی صمیمی و نزدیکن، اینا زیاد اتفاق میفته. ملاحظه نفوس نمیشه. بعد میره. این دیگه پیداش نیست. فاصله میگیره، جدا میشه. خیلی باید اینا رو دقت کرد. شکست شیشه دل را مگو صدایی نیست، که این صدا به قیامت بلند خواهد شد. باید مراقبت کنید. قرض این که این حال عذرخواهی برای همه خلق در فردی که توبه واقعی میکنه هست. نکات دیگه هم هست. علتش هم اینه که وقتی که فرد تائب توبه میکنه، خودش رو بدترین افراد میبینه. کسی بدحالتر از خودش نمیبینه. کم من سنا ان جمیل دست اهلا له نشرته، رو حال خودش میبینه. وقتی ازش تعریف میکنن احساس خجالت میکنه در درونش. این حال رو که داره، بعد به همه کسایی که مثل خودش بیچاره و بدبختن رحم میاره. و نکات دیگه هم داشت که دیگه از این میخوایم بگذاریم. این حقیقت توبه باز خود این که لایه باطنی توبه بود که باید به این سمت ها آدم حرکت کنه، خود این باز یک باطنی داره که سر اون حقیقت میشه. اون سر حقیقت توبه به سه نکته محقق میشه. یکیش عرض میکنم، دوتای دیگه شو برای جلسه هم. یکیش تمییز تقیه است از عزت، که الان توضیحش عرض میکنم. این سر اون باطن توبه یا باطن توبه یکیش تمییز تقیه است از توبه، دومیش نسیان جنایته و سومیش توبه از توبه. و اما تمییز تقیه از توبه چیه؟ تقیه در اینجا تقوا. تقوا همیشه اعمال خیر، عمل صالح، یه رگه هایی از خوش آمدن نفسانی کنار شکل میگیره. این که فرد تائب توبه، خصوصا اونایی که توبه خوبی میکنن، حال خوشی دارن، خوب گریه میکنن، بعدن این حال رو تا چندین مدت با خودشون دارن، این درشون بیشتر شکل میگیره. حالت عزت، یعنی توبه ای که توبهش برای این موقعیت، برای به دست آوردن یک موقعیتی، برای عزیز شدنی، حتی شده اندالله باشه، به خوب دیگه من جای خوبی پیدا کردم. اینطوری به زبان کسی نمیاره ها، این حالها همیشه ناخودآگاهه، آثارش نشون میده که این حال در اون فرد هست، درسته؟ چون هیچ وقت کسی به زبان نمیاره که بگه من همیشه تا ابد زنده‌ام که، درسته؟ این از بدیهی ترین بدیهیاته که کل نفس ذائقه الموت. او کس یحسب ان ما له اخلده چیه؟ هیچ آدم بمزهی لمزهی اگر یه مثال عقل داشت، یعنی مجنون نباشه، کسی به این ذهن میرسه که من هرچی بیشتر پول داشته باشم مثلا تا ابد زندم، این مال من رو جاوید میکنه؟ این که قطعا نیست. اینی که خداوند خبر میده، خبر از حال اون درونی اون فرد میده، هرچند به زبان میگه خب بله ما میمیریم. اینا مهمه که ما حالمون رو زیر ذره بین بگیریم، چون خیلی وقتا حالمون با قالمون کاملا متفاوته. حال یحسب ان ما له اخلده، حال کسی که فکر نمیکنه میمیره، کسی اینطوریه، شاخصه داره دیگه، نه؟ شاخصش اینه که وصیت نکرده، حساب و کتابش رو روشن نکرده، نمازروزه‌های قضاشو برنامه‌ریزی نکرده. شاخص از این بهتر برای کسی که فکر نمی‌کنه می‌میره؟ برای کسی که فکر می‌کنه نمی‌میره؟ حالا این حد به هزار زبان و هزار سخن و هزار لطافت و ظرافت بگه که من هر آن ممکنه بمیرم، واقعیتش اینه که قالش میگه من می‌میرم، حالش میگه من نمی‌میرم. و این میشه نفاق. رگه های لطیف نفاق هم دوگانگی بین گفتار و رفتاره، دوگانگی بین حال و قاله. اینا اون نفاقی نیستش که آدم رو جهنمی کنه ها. نفاق مراتب داره، مثل شرک. قرآن به مؤمنین فرمود اکثر مؤمنین مشرکن، ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین شرک دارن. اینا رگه های ظریف شرکه، اون شرکی که آدم رو از هستی ساقط میکنه و ردش میکنه نیست، اما بالاخره باید مراقبت کنه، چون همیشه یک سوراخ توی یک سد سوراخ نمیمانه، بعدا شکاف میشه، بعدا خراب. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله، کسایی که بی‌مبالات بودن همینجور انجام میدادن گناهان رو، نتیجه کارشون به تکذیب، به کفر جهود، به انکار کشیدشون. باید آدم مراقبت کنه. پس هرچی گفته میشه آدم حالش رو بسنجه، حالش غیر از قالشه. حال با چی میشه بسنجیم؟ هر چی در انسان حال شد بروز پیدا میکنه، بروز رفتاری پیدا میکنه. شما از کجا میفهمیم من حال بخل در وجودم هست؟ از کجا میفهمیم؟ من خودم بگم خیلی آدم سخیم، اما یه نفر میاد گرفتاری داره، منم میتونم گرفتاریش رو حل کنم؟ نمیکنم. هر حالی در آدم باشه باید بروز پیدا کنه، نباشه نیست. نمیشه توی کوزه ای شما گلاب بریزیم بوی عطرش بلند نشه، نمیشه توش لجن بریزیم بوی گندش بلند نشه. اعتقادا رو باید اینجوری سنجید. یه بار دیگه هم شاید گفتگو شد به همین خاطره که فرمودن بنی الاسلام علی خمس، باید بگن توحید و نبوت و معاد دیگه، نه علی صلات و زکات و الحج و النذر، امر بالمعروف و نهی عن الجهاد و چی. چرا عمل میگه؟ یعنی اگر این عملها چیه؟ این عملها صدقه شماست، صدقه یعنی عامل صدق. نه اگه صدق داری واقعا تو خدا و معاد باید اهل این عملو باشی، وگر نمیشه ادعای بی بنیان. حالمون رو، خودمون رو باید بزنیم زیر ذره بون. چیه خودمون رو؟ نه زبان خودمون رو. این زبان باید بسته بشه، کمان که بسته میشه دیگه الیوم نختم علی افواههم میبندیم، چون زبان کذب داره. حالا ببینیم چیه. روزی میرسد که زبان ما بسته خواهد بود، وجود ما گواهی. مؤمن بودی؟ معتقد به خدا بودی؟ معاد داشتی؟ چه کار کردی؟ چیا در درونت بود؟ چیا موج می‌زد در درون؟ حال کسی که اینا مال باطن باطن توبه است، اینا مال سطح توبه نیست. اینی که اون کسی که تو این سطح داره توبه میکنه اینا رو دقت میکنه، و اینا خیلی وقتا چون نفس بازیگر بسیار قهاریه، خیلی وقتا بازی میکنه برای خود آدم مشتبه میشه که نه من آدم خوبیم، واقعا فکر میکنه خوبه ها. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، واقعا میگه من خوب شدم. یک کسی که خیلی اهل ارادت به مرحوم علامه تهرانی بود و خیلی خودشم تسکیه میکرد، شاید هم واقعا ریاکار نبود، فکر میکرد واقعا خوبه. یه بار آمده بود دم خونه مرحوم علامه تهرانی، در زده چند سال بود مثلا قبلا شاگردشون، در زد و گفتن که کیه؟ گفت منم. معرفی کرد، فهمیدن که من شما رو نمیشناسم. گفت آقا منم، من مثلا فرض کنید که ما 20 سال با هم رفیقیم، اونم از نزدیک با هم گفتگوهای نزدیک داریم، دستور العمل داده بودن قبلا بهش، بعد گفت آقا من فلانی تو سه ماه پیش خدمتتون بودم، 20 سال خدمتتون میرسم، بعدن نمیشناسم. بعد یه نکته ای بهش قبلا گفته بودن اونو مراعات نکرده بود. هم تمام گفتن نمیشناسم. حالا گاهی وقتا اینطوری برخورد میکردم، گاهی وقتا هم نه با روی خوش و باز و جانم چشمم، ولی از درون بسته میشه. خیلی وقتا آدم نفسش بازیش میده و اون فکر میکنه که داره درست عمل میکنه، داره خوب عمل میکنه. این بحثش توی بحث تسویل به آدم یه زمان اشاره شده. اینجاها ممکنه برای مثل بنده قابل تشخیص نباشه این رگه های عزتی که میاد تو این توبه، ولی برای کسی که تو این سطح قرار داره براش مشخص که تو این توبهش، تو این خاکساری و انکسارش عزت نهفته است. حالا چه اندالله چه اندالناس، یا نه واقعاً برای این بوده که به خدا بد کرده. واقعا تو حرم رفتنمون صرف عشق یا نه یه رگه هایی از این که سبک بشیم هم درد دل بکنیم هم نمیدونم حاجتی هم بگیریم و یه رشدی بکنیم هم هست. سخته دیگه نه؟ اگه بگن که واقعا حرم هر کی میره از این تاریخ به بعد هیچ حاجتی داده نمی شود، هیچ گوشی گرفت به دهکار درد دل شما نخواهد بود، هیچی ها. حالمون چقدر عوض میشه تو زیارت؟ اینو باور کنیم ها، نه اینکه صرفا بگیم خب باشه، چون مطمئنیم اینطور نیست. اگر واقعا به یقین برسیم اینطوریه. شاهدش تو نماز شب، نماز شب خدا به بندش عنایت ویژه میکنه. اگر کسی دنبال اینه گو اهل شب، گو اهل سحر کجا چی کار میکنن؟ اینا چیا بود؟ اینا شاخصه هاست. حال باید صادق باشه. اکذب السن لسان قال. خب خیلی وقتا هم ممکن در ابتدا واقعا حقیقتا توبه کرده، در طول مسیر بعدن که توجه میکنه مثلا این توبه مثلا چه منافعی داشت، حالت رضایت و عزت بهش دست میده. یا مثلا خیلی وقتا با تغییر موقعیت ها چه نزد خدا چه نزد مردم، ارتقاء درونی، این حالت ها حاصل میشه. وقتی که این حالت حاصل بشه باید از این توبه کند، باید جنگ با این نفس کرد، هی توبه کرد، هی انابه بیشتر کرد، وگرنه این خود همین توبه سرمنشه چی میشه؟ شیطنت. لب و اون حقیقتی که در توبه بود چی بود؟ اون حالت انکسار دیگه، توجه تام به خدا، انقطاع از هر چیز. توبه از سه نقطه بود به خدا. اینا تو بحث اولیه توبه گفتیم دیگه. تو توبه تو رجوع همیشه باید دوتا نقطه باشه دیگه، رجوع از این به این. ولی خدا ازش رو هیچ جا تو قرآن نگفت، نفرموده تابو من، یا اگر گفته خیلی به ندرت، من ذنبهم، من کفرهم، من شرکهم الالله. یعنی چی؟ یعنی دائم این مراتب داره، از هر چی هستی باید هی منقطع بشی به سمت خدا، ولو در اعلا رتبه ممکن هستی، چون خدا نامتناهیه. یه درجاتیش از ظلمت هاست، یه درجاتیش از نوره. یعنی وقتی که این داره سعه بی نهایت، چون خدا نامتناهیه، شهود و اون سیر الالله نامتناهیه، از یه جایش دیگه ظلمت نداره، میشه از مرحله عصمت به بالا. اینا مثلا نور خورشیده، ولی قابل نورانیت بیشتر هست یا نه؟ آها، رب زدنی علمن، هی بالاتر بیا. از اون مرتبه توبه میکنه به مرتبه بالاتر. اینی که این تمامی نداره، این توبه تمامی نداره. تو هر حالا اینا که مراحل ظلمانی ها، که آدم وسط توبهش احساس رضایت و عزت پیدا بشه، اون سالکی که به باطن توبه هم توجه میکنه، به این حالاتی که در اثناء توبه ممکنه براش پیش بیاد به شدت توجه میکنه. ممکنه خیلی اصلا به اینا توجه نکنن، توبه هم میکنه، توجه هم نمیکنه، اما حق اینه که اون کسانی رشد میکنن که به اینا توجه میکنن. اولا توبه میکنن، خوش به حال توبه کننده حتی اگه به اینا توجه نکنه یا کم توجهی باشه. ثانیا در توبهشون مستقیما خدا رو مسخره نمیکنن با هی توبه کردن و هی شکستن. سالسن در اون توبه مستقیمشون هم به بواطن توبه نه فقط به سطح توبه توجه دارن. الحمدلله.